سالانه،
بله،
درسته؟
بله.
و از این 1,300,000 تن سهم ایران،
سهم ایران، بله.
با توجه به حالا در واقع اون عدد اولی که خیلی عدد بزرگی است، فکر میکنم که ما خیلی پتانسیلمون بیشتر از این 1,300,000
تن. حتما همینطوره. ما بسیاری از منابع آبیمون رو هنوز استفاده نکردیم. ما حاشیه رودخونه ها، آبگیرها، آببندان ها، سواحل دریایی، همه اینها ظرفیت هایی هست که در واقع ما میتونیم توی اونها تولید بکنیم و ظرفیتمون خیلی بیشتر از این هست برای ایجاد کسب و کار. نیاز به یک برنامه‌ریزی بهتری وجود داره و یک هم‌افزایی. من میخوام اجازه بگیرم از شما و عرض بکنم که شاید ما نیاز داریم که اکوسیستم کسب و کار شیلاتی رو در کشور ساماندهی بکنیم.
منظور یعنی چی؟
منظور اینه که همه اجزای مرتبط با این دانشگاه‌ها که به تربیت دانشجو مشغولن، سازمان شیلات که مسئولیت حمایتی داره، صنعت معدن تجارت که در بحث اقتصادی و تجارت هستش، بانک ها که در تسهیلات کمک میکنن و مؤسسات پژوهشی که دستاوردهای جدید دارن، اینها بایستی کنار هم قرار بگیرن تا ما بتونیم اون اتفاق خوبی رو که میخوایم توی کشور ما رقم بخوره داشته باشیم.
در مردم اون معنیزه کافی ماهی بخورن دیگه.
حداقلش جالبه، ماهی غذای سلامتی هستش. یعنی بله. ما یه تعداد زیادی از فراورده‌های شیلاتی رو داریم که به عنوان در واقع مکمل غذایی هستن، دارویی هستن، آرایشی بهداشتی هستن و اینها علاوه بر اون در واقع تغذیه انسانی هستش. حالا بخشیش هم که از در واقع دورریزهای اون چیزی که مصارف انسانی داره ما امروزه استفاده می‌کنیم برای مصارف دام و طیور که باز خودش یک ظرفیت اشتغالی رو ایجاد می‌کنه.
دقیقاً. خیلی خوب، بریم و آماده بشیم برای پیامک‌هایی که مردم ارسال کردن و سوال‌هایی که دارم می‌بینم، بسیارشون هم خب سوال‌های جذابین و کلی از مطالبی که احتمالاً توی ذهن آقای تکریمی‌های راد بوده که برای شما توضیح بدن، از طریق همین سوال‌ها میشه که در برنامه ارائه بشه. 30,036,37,22,65,25,25.
وقتی به سخی‌های راه می‌رسیم، یعنی تو چند قدمی قله هستین. ادامه بدین. منظره قشنگی منتظر شماست.
در مورد چالش پیامکیمون که ازتون پرسیدم، در حوزه شیلات استارتاپ هم داریم یا خیر، و قرار شد بله و خیر پاسخ بدی. اونهایی که میگن بله، اگر مثالی هم دارن برامون ارسال کنن. 935 انتهای تلفن 89 نوشتن بله، استارتاپ های شیلات مثلا برچسب های هوشمند بسته‌بندی، پایش سید یعنی شناسایی وضعیت داخل تور، و تجهیزات هوشمند پایش استخر و خودکارسازی غذادهی در استخر، اینها شامل استارتاپ میشه جناب مهندس؟
ببینید، استارتاپ در واقع تعریف داره. اون تعریفش هم اینه که حداقل مقیاس پذیر و تکرار پذیر باید باشه. یعنی ما هر فعالیتی رو که بتونیم ببریم روی در واقع بیس فناوری اطلاعات و ارتباطات میتونه اینچنین باشد. ضمن اینکه فعالیت‌های خدماتی ما مشخصاً در واقع خدمات فنی مهندسی و مشاوره، همه اینها میتونه استارتاپی باشه.
خیلی خوب.
اونجا استارتاپی نمیشه که ما یه فضای فیزیکی داریم، یه استخر داریم، اینو نمیتونیم خیلی زود بزرگش بکنیم و تکرارش بکنیم از نظر درآمد.
حالا اینایی که گفتن الان استارتاپ،
اینها استارتاپ اکثرشون فکر کنم بودن. بله.
خیلی خوب. حالا حتما اینو مفصل پایان برنامه در مورد استارتاپ‌های صنعت شیلات، اینکه اصلا وجود دارن یا ندارن، صحبت میکنیم. اما آقای رضا از نیشابور گفتن که برای پرورش میگو چه آب و هوایی مناسبه؟
ببینید، میگو اصولا در واقع از آبجویان آبهای شور هستش و ما در سواحل جنوبی خودمون از خوزستان، بوشهر، هرمزگان و در واقع بلوچستان حوالی چابهار اینو پرورش میده. یه بخشی هم کار پرورش رو در واقع در استان گلستان و گمیشان انجام میدیم. متعارفاً نیاز به هوای گرم و آب شور داره. میگوهای آب شیرین میگوهای بسیار ریزی هستن و خیلی اقتصادی نیستن، خیلی روش کسی کار نمیکنه. بنابراین اگر کسی تمایل داشته باشه در حوزه میگو کار بکنه، با توجه به اینکه سایت‌های گسترده‌ای در سواحل جنوبی پیش بینی شده و امکان واگذاریش هم هست و تسهیلات خوبی هم داره، بایستی به این هجرت هم فکر بکنه. اگر بومی سواحل جنوبی نباشه، بایستی کسب و کارشو روی سواحل جنوبی برنامه‌ریزی بکنه.
بسیار خوب نوشتم. من آقایی هستم، گلخانه دارم و یک استخر در ابعاد 15x9x6 برای آبیاری گلخونه ازش استفاده میکنم. آبش هم شیرینه. استخر روبازه در منطقه تیران، فکر کنم در نجف آباد، درست میگم؟ بله، تیران در نجف آباد. گفتن آیا میشود یک نوع ماهی هم اونجا پرورش بدم؟ البته تابستونهای خیلی گرمی داره، اگر میشه چه پیشنهادی دارید؟ و آیا برای آبیاری گلخانه مضر نیست من اگه اونجا ماهی بریزم؟
اتفاقا یکی از در واقع کارهایی که توصیه‌ای که شیلات کرد، استفاده از استخرهای کشاورزی با هدف دو منظوره بوده. یعنی اینکه ما یه تعدادی ماهی بریزیم اونجا، خود به خود فضولات اون ماهی به عنوان کود میتونه هدایت بشه برای گلخونه و عملا در واقع یه کار اقتصادی هستش. ما برای در واقع استخرهای دو منظوره نگاه میکنیم، میگیم اگر هوای گرم باشه، پیشنهاد ما و توصیه ما ماهیان گرمابی است. ولی اگر ما در مناطقی باشه که هوای سرد داشته باشه، پیشنهاد ما ماهی سردابی قزل‌آلا هستش. باید یه خورده در مورد درجه حرارت محیط و آب اطلاعات بیشتری داشته باشیم تا بتونیم اظهار نظر بکنیم. ولی پیشنهاد میکنم که به دوستان ما در سازمان جهاد کشاورزی واحد شیلات مراجعه بکنن، چون حتما اطلاعات اقلیمی دقیق اونجا رو دارن برای این. ولی به شکل قطع این شدنی هست و میتونن حتی شاید هم بتونن وارد سایر ماهیان مثل خاویاری و غیره بشن.
بعد اونجا مراجعه میکنن فقط بهشون اطلاعات میدن یا اینکه نه کمک های دیگه هم میشه؟
چرا، کمک های حمایتی میکنن، معرفی به بانک میکنن برای تسهیلات، هم در واقع جزی از کارهایی هستش که وایدشون انجام میده.
خیلی خوب. نوشتن که اجازه بدید من ببینم پرسش تازه اینجا داریم یا خیر. خیر، بله. برای پرورش ماهی آیا میشه از استخر کشاورزی آب شور استفاده کرد؟ از کرمان برامون پیام فرستادن.
آب شور رو بایستی ما در فکر در واقع تولید ماهی در ماهیانی باشیم که تحمل شرایط آب شور رو داشته باشن. ماهیان گرمابی ما اصولا ماهیان آب شیرین هستند، اما قزل‌آلا تا حدودی در واقع شوری رو تحمل میکنه و پرورش قزل‌آلا در یزد و برخی از استانها انجام شده. ماهی های خاویاری هم به جهت اینکه ماهیان آبهای لبشور هستند، میتونن در واقع یه گزینه خوبی باشن برای آبهای فلات مرکزی ایران که آبشون تا حدودی شور هست.
خانم شیدا شجاعی گفتن دوره دی بی ای شیلات و صنایع غذایی چی هسته؟ شما مطلع هستین؟
نه متاسفانه.
خیلی خب، این حالا میشه یه جستجو کرد در اینترنت دی بی ای شیلات و صنایع غذایی رو.
دورهای دی بی ای که دورهای دکترا هستن، ولی بله. نمیدونم مشخصا در واقع کدوم دانشگاه اینو داره ارائه میکنه.
در واقع دوره معادل دکترا،
معادل دکترا هست. بله، معادل دکترا هست. احتمالاً مدیریت در واقع صنایع شیلاتی و صنایع آبزی پروری باشه.
آره، این موارد اینجوری واقعا اگه جستجوی ساده بکنید خیلی اطلاعات میتونید کسب بکنید در اینترنت. فکر میکنم بهتره سوالات بره به سمت کسب و کارها در حوزه صنعت شیلات، که حالا ممکن خیلی ها اصلا در ابتدای مسیر باشن، خیلی الان ایده داشته باشن، خیلی ها تازه میخوان شروع کنن و به نظرم نیاز به راهنمایی حتما دارن. قطعا جناب سید محمد تکریمی نیای راد به خوبی میتونن راهنماییشون کنن. نوشتن در مورد پرورش حشرات برای تغذیه آبزیان بپرسید. من خودم پرورش دهنده حشرات هستم ولی مجوز نمیدن. آقای علایی از رشت این پیامو فرستادن، همچین موضوعی داریم حشرات برای تغذیه؟
بله، امروز در واقع بحث پروتئین حشرات یه موضوع جدی هست. اینکه مجوز نمیدن به این جهت هستش که این حشره اگر بومی کشور ما نباشه و وارداتی باشه، حتما بایستی اون در واقع بحث‌های زیست محیطیش مورد کنترل قرار بگیره که یه موقع حشره مهاجمی نباشه، یه موقع یک آسیبی جدی ایجاد نکنه. من تصور میکنم که ایشون از حشرات غیر بومی داره استفاده میکنه و به همین جهت مجوز صادر نشده. ولی اگر در حوزه حشرات بومی باشه و بتونن نثبات بکنن که این حشره در داخل کشور وجود داره، پرورشش شدنی هست و میتونن در قالب یک کسب کار نوپا از طریق پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد موضوع رو پیگیری بکنن، یا حتی مؤسسه بیوتکنولوژی میتونه تو این موضوع بهشون کمک بکنه.
عجب، حشره میخورن یعنی ماهی ها؟
بله حشره، کرم، نمیدونم هر کدوم از این موجوداتشون.
علی نژاد هستم از ساری، 4000 متر مربع پرورش ماهی گرمابی دارم. دمای آب در چه درجه باشه ماهی گرمابی دیگه غذا نمیخوره؟
تقریبا در استان گیلان دما به اون درجه نمیرسه که ماهی گرمابی غذا نخوره. اگر پایین بیاد چرا؟ بیاد زیر 10-12 درجه یا شاید هم از 15 به پایین، دیگه تغذیهش دچار چالش میشه. ولی با افزایش دما تقریبا تا 45 درجه تا اونجایی که اطلاعات من هستش ماهی میتونه تغذیه بکنه. به همین جهت یکی از استانهای موفق ما در پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان ما هستش.
بله.
و طبیعی هستش که وقتی ماهی دوره پرورشش طولانی میشه در طول سال، روزهای آفتابی زیاد هستش، میتونه وزن بیشتری رو به ما بده و راندمان بالاتری برای ما داره.
0911 انتهای تلفن 103 نوشتن که اگه طرحی در زمینه شیلات داشته باشیم چطوری باید اون رو به سرانجام برسونیم؟ پارک علم و فناوری تا چه حد حمایت میکنه؟
این پارک ها اصولا استحضار دارید که در واقع روی طرحهای نوآورانه بیشتر سرمایه گذاری میکنند.
بله.
حداقل چند تا ویژگی باید داشته باشه طرحی که در پارک پذیرش میشه. یک مبانی علمی داشته باشه، یک تیم کاری خوب داشته باشه، یک برنامه در واقع کسب و کار خوب باشه که از نظر اقتصادی توجیه داشته باشه و یک در واقع گام نوآورانه باشه و زمینه اشتغال ایجاد بکنه. در وضعیت موجود اگر طرف ایده ای داره که این ایده هنوز در مراحل اولیه هست و نیاز داره که آزمون و خطا بکنه، شاید بتونن از طریق مراکز نوآوری یا مراکز رشد موضوع رو در پارک دنبال بکنن، یه اعتبار کوچیکی بهشون میدن، آزمون و خطا میکنن و اگر نتیجه قطعی بود بعد میتونن در قالب یک شرکت موضوع رو دنبال بکنن. ولی اما اگر نه، در واقع میخوان یه کاری رو انجام بدن که دیگران انجام دادن، کار جدیدی نیست و در واقع فرایندش عملیاتی شده و نگرانی وجود نداره برای اینکه جواب نگیریم، یعنی در مرحله پژوهش نیست، به نظرم میتونن مراجعه بکنن به شیلات و در واقع موضوع رو در قالب یک کسب و کار شیلاتی با حمایت شیلات دنبال بکنن و مجوزه در واقع تسهیلات خوبی رو که بانک ها میدن. امسال چیزی حدود 12000 میلیارد پیش بینی شده، میلیارد تومان پیش بینی شده بود تسهیلات بدن برای توسعه شیلات و فکر میکنم هنوز از این اعتبار مقدار زیادش بله باقی مونده.
خیلی وقت پیش بینی میشه ولی بانک ها نمیدن.
در مورد شیلات به نظر میاد که حمایت خوبیه. دلیلش اینه که بانک ها تقریبا به این اطمینان رسیدن که این برمیگرده نمیسوزه.
بله. خانم پروانه شیرازی گفتن در چه مناطقی از استان تهران امکان پرورش ماهی وجود داره؟
ما در تهران با منابع آبی گسترده‌ای مواجه نیستیم، ولی در اطراف تهران سمت جاجود که به نظرم در واقع میشه روی ماهیان سردابی فکر کرد و بخشی که در واقع یه مقداری بریم به سمت پایین دما بالا هستش روی ماهیان گرمابی میشه فکر کرد، ولی خیلی در واقع در تهران با توجه به محدودیت‌های آبی که ما داریم شاید به پرورش نمیشه فکر کرد. من اگر جای ایشون بودم به تجارت آبجان فکر می‌کردم در تهران اگر ساکن هستم.
خیلی خوب. شهرودی هستم از گیلان. در 140 کشور دنیا تیلاپیا پرورش میدن، ایران میگه نباید. چرا؟
نه ایران نمیگه نباید، مقدماتش فراهم شده، یه کار در واقع در حال انجام هستش. یه خورده باید همه صبور باشن. ببینید هر موجودی که وارد یک کشوری میشه از نظر در واقع پروتکل های زیست محیطی میتونه مخاطره آمیز باشه، به اون کشور رو دچار چالش بکنه.
گونه مهاجم،
بله گونه مهاجم باشه و بله رها بشه توی منابع آبی بره و بقیه رو متلاشی بکنه، چون تیلاپیا یه گونه تقریبا مهاجم هست، یعنی باید خیلی مدیریت شده باشه یا اینکه باید حتما عقیم میشن قبل از اینکه وارد مزارع بشن.
باید باشه صحبت کنیم اول که بچه خوبی باشید.
به هر حال در واقع توی مرحله در واقع الان آزمایشی و پژوهشی هست، داره مؤسسه تحقیقات شیلات کار میکنه. من فکر میکنم که زمان خیلی طولانی نیاز نداریم که منتظر بمونیم، شاید تا یک سال آینده تیلاپیا یکی از گونه هایی هست به جهت اینکه رشد خوبی داره و وزن خوبی میده، بسیار اقتصادی هستش و گوشت خوبی میشه ازش گرفت، به همین جهت فکر میکنم که داره جایگزین برخی از گونه هایی بشه که الان داریم کار.
قیمت مناسبی داره فکر
کنم. قیمتش هم بله طبیعیه بهتر از ماهیان موجود هستش، به جهت اینکه در واقع هزینه کمتری برای تولید ما داریم.
بعد شما احتمالاً که توی تشخیص طعم ماهی خوبم خب خیلی میتونید به ما کمک کنید دیگه. مثلا ماهی خوشمزه ای همین تیلاپیا که در موردش حرف میزنی.
تیلاپیا رو اگر در واقع بخوام خیلی واقع بینانه بگم، غیر از در واقع شکل منجمدشو که من توی فروشگاه ها دیدم، دیگه مدل تازهشو نخوردم. برای تشخیص در واقع مزه و طعم یک ماده غذایی بایستی با اون در واقع محصول تازهشو در ارتباط برقرار بکنه. ولی تا اونجایی که میدونم خیلی با بقیه ماهی ها تفاوتی رو نشون نمیده.
خوشمزه ترین ماهی چیه جناب مهندس؟
بعد میترسم که طرف حدیث بشه، ولی از نظر من ماهی خاویاری. ماهی خاویاری
همون ازنبرون دیگه، درست؟
اونی که هستم. ولی در هر صورت ماهی خاویاری ماهی خیلی در واقع خوشطعمیه، مخصوصا کبابیش. ولی بقیه ماهی ها هم خوشطعم هستن، ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کنیم که ماهی غذای سلامتی است. ما دارو رو که خیلی هم بدطعمه میخوریم و میگیم به خاطر سلامتی. حالا ماهی که خوشطعم هست، حالا خیلی ممکنه مثلا خار استخون داشته باشه یا خود ما رو اذیت بکنه، ازش فرار میکنه، یا به خاطر مثلا اون اثر ماندگار بویی که برای ما میذاره ممکنه فرار بکنه. ولی واقعا مطلب اینه که غذای سلامتی هست. توی جنوب شرقی آسیا یکی از دلایل طول عمر و سلامت در واقع مصرف زیاد آبزیان هست.
آره، در ژاپن مصرف ماهی بسیار
بله بالاترینو داره.
خیلی خوب نوشتم، من فارغ التحصیل رشته کشاورزی هستم، در زمینه شیلات خیلی علاقه مندم فعالیت داشته باشم و تحصیلات به من تعلق بگیره. الان رشته من مشکل ایجاد میکنه آیا؟ یعنی حتما باید شیلات خونده باشم یا اینکه نه، الان من کشاورزی هم خوندم میتونم از تحصیلات برم؟
نه، این حساسیت وجود نداره که حتما در واقع رشته تحصیلی باشه، ولی اگر دانششو نداشته باشه خود ایشون اذیت میشه. به هر حال علاقه یک موضوع هست، مهارت کنارش در واقع یک ضرورت هستش. اگر دانش اینو نداشته باشه یا تجربه کاری نداشته باشه یا جایی با یه عده کار نکرده باشه بخواد وارد این کار بشه، چون به نظرم در واقع یه کار تقریبا تخصصی هست، یعنی بایستی جزئیاتی رو بدونه که حتما یاد گرفته باشه در محیط کار انجام بده. یه کار غیر حرفه‌ای نیست، کار حرفه‌ای. برای کار حرفه‌ای ما علاوه بر این که علاقمون اونجا کار میکنه اثر میذاره، اون دانش و مهارت خیلی کمک میکنه به اینکه به بهره‌وری خوب برسیم.
خانم ها آقایان، شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کسب و کارهای صنعت شیلات، حوزه شیلات موضوع این برنامه است که چقدر هم مفصلن. بالای 400 هزار اشتغال در کشور ما در همین زمینه ایجاد شده و البته ظرفیت فراوونه و انتظارها بیش از این. خیلی ها که حالا دارن صدای بنده رو میشنون دلشون میخواد شغلی داشته باشن و دلشون میخواد شغلی داشته باشن که خودشون رو ایجاد کردن. قطعا صنعت شیلات یه فرصت فوق‌العاده است برای این دوستان و با اطلاعاتی که امشب در برنامه کسب میکنن انشالله که قدم نخست رو بتونن بردارن و این مسیر رو ادامه بدن. یه روز به عنوان کارآفرین نمونه صنعت شیلات من دوست دارم که دعوت بشین شب آفتابی باهاتون گفتگو کنیم. اگه پرسشی داشتید از جناب مهندس سید محمد تکریمی نیای راد میتونید ارسال کنید به 30336 37 یا تماس بگیرید با 22652525. ایشون عضو هیئت علمی تحقیقات مؤسسه تحقیقاتی شیلات هستند. به نظر شما در صنعت شیلات میشه استارتاپ داشت؟ بله یا خیر؟ اگر بله، مثالی هم اگه به ذهنتون میرسه یا خودتون اجرایی کردید بفهمید که چی هستش. پاسخ رو ارسال کنید به 30336 37. برای پرسیدن سوال از جناب مهندس کارشناس این برنامه اگه تماس بگیرید با ما خیلی بهتره ها، یعنی صداتون هم بشنویم کلی کیف میکنیم. 22 65 25 25. و یه نکته مهم، اون هم این که باشگاه مخاطبان برنامه شب آفتابی عضو میپذیرد. چطور عضو بشیم؟ خیلی ساده، نام خانوادگی شغلتون رو ارسال کنید به 30036 37. چی میشه عضو بشیم؟ ارتباط ما با شما خیلی عمیق‌تر و بازه زمانیش بیشتر میشه، فقط محدود به زمان برنامه نخواهد بود. و در سمینارها، در دوره‌های آموزشی که کارشناسان برنامه برگزار می‌کنن، شما میتونید با اولویت شرکت کنید، حتما با تخفیف. دوره‌های آموزشی، کتاب، جزوه‌های آموزشی، بسته‌های صوتی آموزشی، اینا مواردیه که در حوزه‌های مختلف از طریق باشگاه مخاطبان شب آفتابی در اختیارتون قرار خواهد گرفت. 30036 37، نام خانوادگی شغل. ۹۳۹ انتهای تلفن 625. جناب راد نوشتن که با آب برگشتی پرورش میگو میشه آرتمیا بود اون که تو میشه پرورش شد اون رو گفتن.
یه خورده سوال تخصصیه، من الان در واقع ترجیح میدم که یه جواب صریحی بهش ندم، ولی قاعدتاً نباید مشکلی وجود داشته باشه برای این کار. ولی اجازه بدین اینو از در واقع کسایی که به شکل تخصصی آرتمیا الان دارن کار میکنن در مرکز پژوهش آرتمیای ارومیه در واقع، اگر بخوان دوستان میتونن در واقع همین الان هم سرچ بکنن، میتونن شمارش رو به دست بیارن. بله. از اونها کمک بگیرم برای اینکه خدای نکرده راهنمایی نکنم که بعدا نتیجه خوبی نباشه.
زنده باد. گفتن در مورد نگهداری و پرورش ماهی خاویار میشه راهنمایی بفرمایید.
یعنی ماهی خاویاری یه ماهی هستش که ویژگی خاص خودشه داره، یعنی خورده طول مدت زمانی که ما باید اینو نگه داریم تا به وزن تجاری برسه زیاده. و اگر بخوایم به خاویارش برسیم با زمان خیلی بیشتره، یه چیزی حدود 10 سال ما بایستی صبوری بکنیم تا این ماهی بالغ بشه که بتونیم از خاویارش استفاده کنیم.
همینم گرونه دیگه،
به همین جهت هم در واقع خاویارش گرونه. ولی شرایط زیستیش در واقع میتونه در آب‌های لبشور و حتی در آب‌های شیرین در واقع این ماهی پرورش پیدا بکنه. الان در واقع مجوز میدن در داخل دریا هم در قالب قفس و ما تقریبا بیش از فکر میکنم الان 3500 تن تولید سال گذشته ما بوده در ماهیان خاویاری. بنابراین جنبندیش اینه که آبهای لبشور و آبهای شیرین و حتی یه خورده از لبشور بالاتر میتونن در واقع اجازه بدن که ماهی خاویاری پرورش پیدا بکنه.
و در مورد خاویار حالا چون صحبت شد، میگفتن که انگار خیلی کم شدن خاویارهای ما در دریای خزر، این درسته؟
دریای خزر که اصلا در واقع بر اساس پروتکل جهانی صید ممنوع شد که برای اینکه بتونه بازسازی بشه، ذخایر به شدت کم شده طی 30 سال گذشته به شدت به جهت صید بی‌رویه کشورهای حاشیه.
یعنی فقط مربوط به ایران نیست؟
نه اصلا بیشترش مربوط به اون طرف هستش، ما در واقع دخیل خیلی نبودیم. بعد از فروپاشی شوروی سابق یه اتفاقی افتاد که راه شد و عملا خاویار از چرخه از ظرفیتش در دریا در واقع به حد اقل است. به همین جهت امروزه در واقع تجارتش محدود و ممنوع شد، ولی در آینده اگر بازسازی بشه، چون در واقع داره اکوسیستم خودش رو بازیابی میکنه، میتونه در واقع توی بازار وجود کنه. ولی از اون طرفش کشوری مثل چین ورود کرده و داره در مقیاس بزرگ بحث پرورش ماهیان خاویاری و تولید خاویار رو دنبال میکنه. ما هم در واقع هدف گذاری های خوبی کردیم برای 10,000 تن ماهیان خاویاری و طبیعی هستش که یه چیزی حدود 10% ماهی خاویار به ما میده، یعنی یه ماهی با وزن مثلا 10 کیلو 1 کیلو تقریبا خاویار به ما میده و حالا با توجه به گونه های مقداری متفاوت هست. ولی در هر صورت نگاه شیلات به بحث ماهیان خاویاری ماهیان پرورشی خاویاری هستش.
بعد این پرورشی کیفیتش متفاوته با اون ماهی که
حداقل برای من که در واقع هر دو نوعش رو در واقع استفاده کردم و بقیه دوستان، به نظر نمیاد اینطور باشه، یعنی طعم و مزه‌اش تقریبا همون میشه، چون از همون آب داره استفاده میشه، فقط در یه فضای محصور داره این کار انجام میشه.
این پرورش در خود دریا داره،
در حاشیه دریا هستش، در واقع حاشیه دریا هستش.
بسیار عالی، ممنونم خانم ها آقایان. پرسش‌های شما به دست ما میرسه. 30036 37، عرض کردم اگه تماس بگیرید خیلی بهتره. 22 65 25 25 25. و حالا تماس تلفنی داریم، خواهش میکنم بشنوید جناب تکریمی نیا ایراد.
از آسترا دارم تماس میگیرم. خواستم به سوالاتی داشتم که خواستم. ما در یه منطقه هستیم که از نظر استراتژی خیلی عالی و آب و هوا خوش و دارای رودخانه‌ای که آب روان هست و یه رودخانه دیگه نهری هم که در قسمت شرقش که موجوده، زمینش خیلی عالی، میخواستیم یه راهنمایی از بگیرین از آقای دکتر که برای پرورش ماهی که چجور هست و که آیا تحصیلات داره، بانک‌ها حمایت خواهیم شد که ما این کار را انجام بدیم. فقط همین، چجور ماهی در منطقه آسترا و تالش میتونه خوب زیست داشته باشه که بطمئن به ما بگن، راهنمایی کنیم که ما این کار را با همکاری جوانان که بیکار هستن در منطقه ما به عرصه برسنیم.
بله، من عذرخواهی میکنم، کیفیت خوبی هم نداشت. متوجه سوال
شدی؟ بله، من متوجه شدم از این در واقع همستانی خوبمون که میخواستن در واقع از ظرفیت یک رودخونه ای که از منطقهشون عبور میکنه استفاده بکنن. حتی استعداد داره که رودخونه ها رو سازمان آب در واقع در موردش اظهار نظر میکنه، یعنی اینکه حاشیه رودخانه ها یا میشود این کار کرد یا نه و چه حریمی باید براش پیش بینی بشه. این حریم هم دلایل خودشه داره، برای اینکه شما میایین در واقع تاسیسات رو اندازی میکنین، بعد یهو سیل میاد و اون متلاشی میشه و برای اینکه این اتفاقات نیفته، معبرهای در واقع خروجی رودخانه بسته نشه، یه حریمی رو براش قائلن که حالا اونو به نظرم مرسی با سازمان آب دنبال بکنم. ولی اگه یه زمینی در نزدیکش داشته باشن که بخوان آب رودخانه رو هدایت بکنن، باز نیاز داره که از سازمان آب مجوز بگیرن که چه حجم از آبو میخوان و بایستی بابت این موضوع سالانه یه عددی پرداخت بشه به عنوان حق و سهم حقابه در واقع بابت برداشت آب از رودخانه. ولی اینکه چه گونه ای باشه، واقعا مطلبشون نفرمودن که درجه حرارت این رودخونه توی بخش ارتفاعات ما هستش یا اینکه نه در قسمت جلگه هستش. اگه در قسمت جلگه‌ای گیلان باشه، به نظرم دیگه دمای اونجا اجازه نخواهد داد که ما با ماهی سردابی کار بکنیم، ناچاریم در ماهیان گرماوی کار بکنیم. اما اگر در قسمت‌های بالادستی باشه که دمای آب پایین هست، طبیعی هستش که توصیه و پیشنهاد ما ماهی قزل‌آلا هستش. ولی قطعا دوستان ما در اداره کل شیلات گیلان در بندر انزلی کارشناسای خبره خیلی حرفه‌ای داره که میتونن با یک بار مراجعه اونها در واقع خودشون دنبالشون راه میافتن و استقبال میکنن، به جهت اینکه یکی از مسئولیت‌ها، من اینو عرض بکنم، یکی از مسئولیت‌های همه واحدهای شیلاتی توسعه اشتغال شیلاتی هستش، یکی از شاخص‌هایی که مراکز شیلاتی ما ارزیابی میشن. به همین جهت به عنوان مأموریت اصلی بهش فکر میکنن و با هر مراجعه واقعا پیگیری میکنن و حضور پیدا میکنن برای اینکه بتونن کمک بکنن به این اشتغال شکل بگیره، به راه اندازی بشه.
جناب مهندس، ما یه شنونده داریم، من خیلی وقتا بهشون حسادت میکنم، خانم ساره سهند، ایشون هم تولید کننده ماسک و مانتو هستن، بعد اینو صادرم میکنن و هر موضوعی که ما داریم در شب آفتابی یه پتانسیلی در این زمینه دارن کلن. یعنی مثلا پریشبا که مهمانمون وکیل بودن، خب ما فهمیدیم که یه ارث خوبی بهشون رسیده و خلاصه یه ملک تجاری بهشون رسیده. الان گفتن که من یه زمینی دارم در خضرآباد نزدیک دریا که به راحتی میشه آب دریا رو به زمین رسوند، حوض‌های مخصوص هم درست کردم، اما نمیدونم چطور این کار رو انجام بدم. این کار منظورشون پرورش ماهیه. بعد پرسیدن که از چه مکانهایی میشه بچه ماهی تهیه کرد.
بچه ماهی رو یک بخشش رو در واقع شیلات تامین میکرد، در واقع توی کارگاه تکثیر پرورش سد سنگر، که کار اونها در واقع به شکل تخصصی تولید بچه ماهی بود، ولی و الان بخش خصوصی هم شروع کرده به تولید بچه ماهی. ولی اینکه در واقع این کارو چجوری انجام بدهد و بحث تغذیهش، بحث نگهداریش، بحث پرورشش، خب یه کار تخصصی هست. واقعا مطلب اینه که ماهی خاویاری با اون ارزشش و قیمتش شما نمیتونیم بیارین یه جایی و بعد در واقع توی مدیریتش یه آدم غیر حرفه‌ای رو داشته باشین. بله. من فکر میکنم که ایشون دو تا مسیر داره برای اینکه کارو جلو ببره. یکیش اینه که ما یک مؤسسه‌ای داریم به نام مؤسسه تحقیقات تاسماهیان، توی گیلان هست، کارشناسای خبره خیلی خوبی داره، اونها میتونن بهشون کمک‌های فکری خیلی خوبی بدن برای کار، یا اینکه با اداره کل شیلات مازندران بادشون ارتباط برقرار بکنن با معاونت آبزی پروریش، که اون دوستان در واقع بیان و راهنمایی‌های لازمه بکنن و حتی اگر بشه یک دوره‌ای کنارشون در قالب طرح ترویجی موضوع رو جلو ببرن که یه مقداری اون دانشش منتقل بشه.
ممنونم از شما. خانم ها آقایان، شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد. کسب و کارهای حوزه شیلات موضوع این برنامه است. جناب سید محمد تکریمی نیای راد، عضو هیئت علمی تحقیقات مؤسسه تحقیقاتی شیلات، مهمان ما هستن. هر پرسشی که داشتید در حوزه صنعت شیلات میتونید مطرح کنید با ما. سامانه پیامکیمون 30036 37، شماره تلفن هم 22 65 25 25. اینجا شب آفتابی است.